دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته آینده روشن هم در همینجا به پایان رسید. سپاس و تشکر از همراهیتان. تا درودی دیگر، بدرود.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سایه ابهام در نشست دوحه و نشست داستان نویسان ایرانی و افغانستانی در تهران. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه اظهار داشت آصف علی دورانی نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان در رأس هیئتی در نشست دوحه درباره افغانستان شرکت خواهد کرد. بیانیه افزود شرکت در این نشست بخشی از تلاش پاکستان برای تعامل فعال با جامعه جهانی از جمله سازمان ملل متحد و نیز تقویت تلاش‌ها برای صلح و رفاه پایدار در افغانستان است. دومین نشست دوحه درباره افغانستان با میزبانی آنتونیو گوترش به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد در روزهای 29 و 30 دلو در پایتخت قطر برگزار میشه. گفته میشه که در نشست دوحه درباره تعامل منسجمتر و سازمان یافته‌تر جامعه جهانی با افغانستان بحث و گفتگو خواهد شد. در این نشست نمایندگان ویژه کشورها بر توجه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیشنهادات گزارش ارزیابی مستقل افغانستان را بررسی و در مورد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم رایزنی می کنند. نشست دوحه برای افغانستان با دعوت از حکومت طالبان در حالی قرار است برگزار شود که تاکنون فهرست نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی در این نشست نهایی نشده. پیش از این هم روزا اوتونبایوا رئیس هیئت سازمان ملل متحد در کابل طی دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان بار دیگر خواستار حضور حکومت فعلی کابل در نشست قطر شده بود. وزیر خارجه طالبان در این دیدار تاکید کرده بود که افغانستان پس از روشن شدن ترکیب و دستور کار نشست دوحه درباره حضور در آن تصمیم خواهد گرفت و تا این لحظه هنوز هیچ خبری مبنی بر حضور طالبان در این نشست اعلام نشده. در همین حال ایرگاشوف نماینده ویژه ازبکستان و حسن حمزه هاشم سفیر قطر در ازبکستان تاکید کردند که نشست دوحه نقش مهمی در ایجاد هماهنگی با جامعه جهانی برای دستیابی به راه حل مؤثر و هدف ثبات در افغانستان و فراهمسازی زمینه کمک‌های بشردوستانه به افغانستانی‌ها خواهد داشت. از سوی هم ایرگاشوف در دیدار جداگانه با جاناتان هنیک سفیر آمریکا در تاشکند در مورد همکاری‌های دو جانبه در مورد افغانستان و نشست دوحه گفتگو کرد. دو طرف تأکید کردند که مواضع و رویکردهای آمریکا و ازبکستان برای حل مسئله افغانستان به هم نزدیک است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
اسمت الله ارگاشف نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان با حسن حمزه هاشم سفیر قطر در ازبکستان دیدار و در مورد نشست دوحه گفتگو کرده است. وزارت خارجه ازبکستان در خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی اکس می‌گوید در این دیدار دو طرف در مورد چگونگی برگزاری نشست دوحه صحبت و تاکید کرده است که این نشست برای ایجاد هماهنگی بیشتر با جامعه جهانی و یافتن راه حل مؤثر برای ثبات دائمی سیاسی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان نقش مهم دارد. احمد خان اندر، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید.
و یا هم نماینده های امارت اسلامی افغانستان در این نشست ها دعوت میکردن که خوشبختانه در این نشست نماینده امارت اسلامی افغانستان نیز دعوت نموده، ولی رقابت های کشورهای ابرپرد اقدر زیاد شده که فکر میکنم این نشست هم با مشکلات دوچار خواهد شد، چون آنها سازمان ملل متحد به طرفی خویش را در طول چندین دهه در مورد مردم و کشور ما به طرفی خویش را اختیار نموده، بلکه بعضی از کشورهای ابرقدرت در مورد افغانستان فیصله های گوناگون را می نمایند. وقتی که چین و روسیه نزدیکی خویش را با امارت اسلامی افغانستان نشان می دهد، کشورهای غربی این نشست را بسیار مهم گرفتند، در حالی که رای واخان یک مشکل اساسی کشورهای غربی بخصوص ایالات متحده آمریکا است که برایشان خوشایند نیست، چون اگر رای واخان باز بشود اقتصاد کشور چین و کشور روسیه بسیار زیاد پیشرفت خواهد کرد. بنابراین مشکلاتی هست که آنها قصدن و عبدن میخواهند که وضعیت کشور ما را به این قسم نگاه کند.
قرار است نشست دوحه به رهبری سازمان ملل متحد با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان تا یک روز دیگر برگزار شود. شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله حسن حقیار بر این باورند که نشست دوحه یک فرصت خوب برای مردم افغانستان است و میگویند این نشست زمین ساز بر رسمی شناسی حکومت طالبان و تطبیق مواد توافقنامه دوحه میان حکومت طالبان و امریکا خواهد بود.
راجب قضای افغانستان و راجب کمک های سیاسی کشفی بشری به افغانستان صحبت می شود و این که افغانستان تا هنوز در انظار جامعه جهانی زنده است و فراموش نشده برای مردم افغانستان یک مجری خوب است.
شماری از فعالین حقوق زن هم از جمله عطیه مهربان بر این باورند که باید در این نشست نمایندگان مردم افغانستان از جمله زنان حضور داشته باشند.
نظرم جواب دادن به صورت کلی به عنوان مخالف یا موافق نشست قطر یا هر گونه نشست دیگه با طالبا یکم پیچیده است. من باور به این دارم که راه حل افغانستان دو مسیر داره، یا ما از مسیر مذاکره با طالبا میگذریم یا ما از مسیر جنگ با طالبا میگذریم. و طبعا اگر راه حل به مذاکره باشه، مردم افغانستان و جامعه بین المللی با طالبا بتونن که به یک نتیجه کامل برسن، طبعا یک گام مثبت می باشه. اما بسیار مهم است که در نشستی که نشست قطر یا هر گونه نشست یا تعاملی که با طالبا صورت می گیره، مردم افغانستان، نماینده های افغانستان، نماینده مردم افغانستان، چی از زن چی از مرد، نماینده از اقوام مختلف افغانستان، از مذاهب مختلفی که در افغانستان هست، باید در نشست ها حضور داشته باشن، صورت برابرانه بشینن، گپ بزنن و روی مسائل کلان افغانستان بین هم به توافق برسن و سازمان ملل طبعا از این نشست نظارت کنن و کشورهای دیگه که هستن حمایت و نظارت خود داشته باشن از این نشست.
حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در مورد اشتراکشان در این نشست چیزی نگفتند، اما امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هفته گذشته در دیدار با سفیر روسیه در کابل گفت که اگر زمینه گفتگوهای منادار در سطح بلند در این نشست فراهم شود، این نشست فرصت خوبی خواهد بود، اما در صورتی که شرایط حکومت طالبان در نظر گرفته نشود، شرکتشان در این نشست معنایی نخواهد داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید محمد باقر محسنی، آگاه مسائل سیاسی. آقای محسنی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
خب، بسیار سپاسگزارم آقای محسنی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. قرار هست که 29 و 30 دلو در دوحه نشستی برگزار شود. ارزیابی شما رو در ارتباط با نشست دوحه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جالب است که نخستین نشستی در یک سطح دیپلماتیک عالی برگزار میشه، اما فاقد یک نوع اجندای روشن و مشخص. اول اینکه وضعیت در داخل افغانستان به او صورت بیان نشده که این نشست و یا دبیرکل سازمان ملل متحد چه تصور و برداشتی از وضعیت داره.
بله.
یک مسئله است. دوم این که مخالفان حاکمیتی موجود که عملا دست در ناامنی و به چالش کشی طالب ها دارن نادیده گرفته میشه.
بله.
از ابتدای این مبحث دیده میشه که یک نگاهی واقعی بینانه به قضیه افغانستان وجود نداره، بنابراین صرف یک نشست و ابراز بیانیه های صرف من فکر میکنم که نتایج ملموسی از این نشست نمیتوان تصور کرد.
بله آقای محسنی، خب 29 و 30 دلو یعنی میشه فردا و پس فردا، تا این لحظه هیچ چیز مشخص نیست، یک ابهام عجیبی در ارتباط با این نشست وجود داره، نه حضور طالبان مشخص هست، نه حضور مخالفان طالبان مشخص هست، نه وضعیت نمایندگان کشورها مشخص هست، نه وضعیت سازمانهای بین المللی که در این نشست شرکت میکنن مشخص هست. فکر میکنید این میزان ابهام ناشی از چی هست؟
به نظر میرسد که تفاوت دیدگاه ها میان کشورهای عضو سازمان ملل و همینطور کشورهای دخیل پیرامون افغانستان باعث چنین سراسیمگی و شتاب زدگی و ابهام در برگزاری این نشست است. علی رغم اینکه همانطور که بیان شد شرکت کشورهای مؤثر و مهم پیرامون افغانستان و کشورهای عضو شورای امنیت، اما با آن هم من فکر میکنم که این ابتکار تا حدود زیادی منطبق بر واقعیت ها نیست. مذاکرات ابتدایی و جلب دیدگاه ها و نظریات مختلفی که برای برایند و سرانجام یک کنفرانس مهم است تمهیداتش گرفته نشده بود و امروز طالب ها هم اعلان کرد که در این نشست شرکت نمی کنند.
بله. خب این موضع گیری طالب ها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
طالب ها از واقعیت موجود از داخل افغانستان چشم پوشی دارن، انکار میکنن. شرط مشخصی را که اینا بیان کردن که هیچ یک از طرف های افغانستان نباید در این کنفرانس حضور داشته باشه، معنایش ایست که هنوز نگاهی یک جانبه و نگاهی سلطه جویانه برای طالب ها وجود داره.
بله.
و تلاش داره که واقعیت های موجود را انکار بکنه.
بله. خب از اون طرف مخالفان طالبان هم خب خیلی آدرس واحدی ندارن آقای محسنی که اینا از یک آدرس واحد در این نشست ها حضور پیدا بکنن و اثرگذار باشن. در ارتباط صحبت های شما رو بشنویم.
مخالفان آدرس های مشخصی دارن، جبهاتی که عملا فعالیت نظامی دارن و در فعالیت های سیاسی تا حدودی حضور چشمگیر دارن. یک مسئله است که جریان های سیاسی، مسئله دوم نارضایتی عمومی در داخل افغانستان است. این وضعیت تا زمانی که انکار شود من فکر میکنم که هیچ نشستی با چنین وضعیتی نتیجه بخش نخواهد بود. لازمه یک کنفرانس ای بود که گفتگوهای مقدماتی و تمهیداتی برای نتیجه گیری از این کنفرانس صورت میگرفت. متاسفانه سازمان ملل متحد هنوز هم در انتظار اعلان مواضع انفرادی کشورهاست. متناسب و منطبق بر او اعلام مواضع ابتکاراتی را به خرج میده. با وجود این که شورای امنیت سازمان ملل متحد نماینده ویژه‌ای را پیش بینی کرده، اما هنوز هم سازمان ملل متاسفانه به صورت کل یک نگاه واقعی و عینی نسبت به قضیه افغانستان را بیان نکرده.
بله آقای محسن، علی‌رغم همه ابهامایی که وجود داره، پیش بینی شما از موضع گیری کشورهای منطقه چی هست نسبت به موضوع افغانستان در نشست دوحه؟
کشورهای مؤثر منطقه مصروفیت هایی در نقاط دیگری این منطقه دارن. من فکر میکنم که وضعیت در داخل افغانستان تا حدودی به همین اساس تحمل میشه.
بله.
مثل روسیه که به صورت بسیار جدی و همه جانبه در شرق اروپا مصروف است و همینطور جمهوری اسلامی ایران در نقاط دیگری خاورمیانه. تا زمانی که حل و مسائل در اون مناطق رونما نشود طالب ها تحمل خواهد شد.
بله.
باور ایست که بی‌اعتمادی در داخل افغانستان و همینطور در انظار کشورهای منطقه فوق‌العاده است. هنوز مشخص نیست که آمریکایی ها از افغانستان چه انتظاراتی دارند و متناسب با رقابت و چشم‌اندازی که کشورها برای خودشان دارن وضعیت در داخل افغانستان و متاسفانه که متاثر خواهد شد.
بله آقای محسنی، در روزهای گذشته خب تحلیل های مختلفی راجع به این نشست وجود داشت از طرف آگاهان مسائل سیاسی. یکی از تحلیل هایی بود که این نشست میتونه مقدمه برای برسمیت شناسی طالبان باشه و کمک به طالبان هست در عمل نشستی که قرار هست 29 و 30 دلو برگزار شود. ارزیابی شما در ارتباط با این تحلیل چی است؟
امروز نماینده کشور نروژ با صراحت بیان کرد که هیچ گونه مسئله یا هیچ طرحی اجندایی برای برسمیت شناسی طالب ها در این نشست ارائه نخواهد شد و موضوعی بحث نخواهد بود. به همین اساس است که امروز بعد از ظهر طالب ها اعلان کردند که ما در این نشست شرکت نمی کنیم. صرف مسائلی که در واقع مطرح شد که وضعیت و یا چگونگی تعامل ممکن است یک استراتژی هم نسبت به وضعیت بشری و هم نسبت به نقض حقوق بشر که داخل افغانستان وجود داره یک اعلامیه صادر شده، ولی رسمیت یابی طالب ها با چنین وضعیت و ماهیتی و رفتاری بعید میدانم که مطرح باشه.
خب اگر این بحث مطرح نباشه ممکنه که طرف مقابلش مطرح باشه، یعنی این نشست سازوکارهایی را بسنجه که فشار بر طالبان بیشتر شود.
وقتی که طالب ها شرکت نکنن که اعلان کردن که شرکت نمی کنن و جانب دیگر نمایندگانی چیزی که اعلان شد از بخش زنها و از جریان‌های مدنی در داخل افغانستان دعوت شده، تا حدودی روی موازی کشورهای به خصوص غربی اثر داره. بله. طالب ها با چنین روی کردی نسبت به یک نشست به ظاهر مهم و با خود رأیی برخورد میکند، طبیعی است که روی موازی کشورها در امر چگونگی برخورد با طالب ها اثر خواهد گذاشت.
بله. تحلیل سومی هم وجود داره مبنی بر این که خب از زمان حضور طالب ها در داخل افغانستان نشست های مختلفی برگزار شده و تقریبا میشه گفت که اکثر این نشست ها نتیجه مشخصی را به دنبال نداشته که باعث بهبود شرایط افغانستان شود و بخشی از تحلیلگران معتقدند که این نشست هم در ادامه همون نشست ها عملا اثری نخواهد داشت. ارزیابی بفرمایید آقای محسنی.
خب این اقدامات نرمی است که انجام میشه. من فکر میکنم که فرصتی هم برای طالب ها بود تا از موازه یک جانبه خودشان تا حدود عقب نشینی بکنن و فرصت تنفس و عرضی وجود برای مردم افغانستان قائل باشن. این فرصت ها برای همیش و ابدی نخواهد بود. یک تریبیونی برای طالب ها بود و برای اینکه در واقع بتوانن به یک راهکاری برای حل بحران افغانستان برسن. این تمهیدات و یا این اقدامات نرم در یک بستری مدارا شکل میگیره، ولی بعد از این من فکر میکنم که دولت ها و کشورهایی که منافع دارن در افغانستان ممکن است رویکردهای متفاوت تری را بعد از این اتخاذ بکنن.
بله. خب در طول مدتی که طالبان در داخل افغانستان حکومت را به دست گرفتن، عملا به هیچ کدام از خواستهای اصلی جامعه جهانی و به هیچ کدام از خواستهای اصلی مردم افغانستان بها ندادن. سوالی که مطرح میشه اینه که اگر طالبان برای حکومت کردن آمدن و به این منظور قدرت را در داخل افغانستان در دست گرفتن، چرا به هیچ کدام از این خواستها توجه نمی کنن؟
طالب ها در چند بخش قدرتمند تقسیم میشه.
بله.
و این بخش هر کدام برای دیگری بازدارنده است. رقابت هرچند اعلان نمیشه و ملموس دیده نمیشه، ولی وجود داره.
بله.
بخشی که تلاش داره تا وضعیت را یا فضای سیاسی را برای حاکمیت طالب ها بهتر و مساعدتر بسازه، از جانب دیگر و از طرف رقیب دیگر با اتهام مواجه میشه. بستر اجتماعی و بستر فکری طالب ها یک بستر پر از تخاصم و تعصب است. برای همین است که طالب ها را به صورت یک دست نمیگذاره که عرضی وجود بکنه. ولی قاطبه بدنه طالب ها به این باور است که وضعیت گذراست و به نظر می رسد که طالب ها باور جدی برای خودشان در امر تداوم و بقا در افغانستان ندارند.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محسنی.
سلامت باشید.
لطف کردین. خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنجشنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:10 دقیقه است، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. خلیل الرحمن حقانی از مقامات بلندپایه طالبان ادعا کرد که برخی چهره‌های سرشناس مخالف طالبان همچون اسماعیل خان و عبدالرب رسول سیاف همچنان با وی در ارتباطند. خلیل الرحمن حقانی گفت با محمد اسماعیل خان و عبدالرب رسول سیاف، دو چهره برجسته شورای مقاومت ملی، هنوز هم در ارتباط است. او اضافه کرد که بیش از 20 دیدار با اسماعیل خان داشته و اسناد معتبری داره که نشان میده تا ورود سیاف به داخل فرودگاه کابل در روزهای سقوط جمهوریت با او در تماس بوده. وزیر مهاجران حکومت طالبان با اشاره به آخرین روزهای استقرار نظام جمهوریت در افغانستان یادآور شد. درست قبل از فروپاشی جمهوریت پیامی را از طریق حمدالله محب، مشاور امنیتی ملی دولت سابق افغانستان، به اشرف غنی منتقل کردیم و از او خواستیم برای جلوگیری از خونریزی بیشتر استعفا بده، اما اشرف غنی به جای استعفا تصمیم به فرار گرفت. خلیل الرحمن حقانی افزود پس از ورود به کابل با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سابق افغانستان هم توافقنامه امضا کردم که بر اساس آن عبدالله موافقت کرد برای واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت به طالبان همکاری کنم. او مدعی شد عطا محمد نور والی سابق بلخ هم از طریق عبدالله با طالبان بیعت کرد و تا زمان فروپاشی جمهوریت و حتی پس از سقوط مزار شریف هم با ما در ارتباط بود، اما بیعت خودش شکست. میدونید که 24 اسد سال 1400 پس از فرار اشرف غنی و دیگر مقامات افغانستان، طالبان پس از مدت‌ها جنگ در داخل افغانستان و تصرف یکایک ولایت‌ها بدون خونریزی وارد کابل شدند و قدرت به دست گرفتند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اظهارات اخیر معین وزیر خارجه طالبان درباره غیرقانونی بودن خط دیورند را ادعاهای واهی خواند که نمیتونه حقایق جغرافیایی، تاریخی و حقوق بین الملل تغییر بده. ممتاز زهرا بلوچ افزود توصیه ما به طالبان افغانستان ایست که با جای منحرف کردن افکار عمومی با اظهارات تحریک‌آمیز برای رفع نگرانی‌های امنیتی پاکستان اقدام جدی کنه. و اظهار کرد اسلام آباد متحد از تردد کاملا تنظیم شده افراد و فعالیت های تجاری را در سراسر مرزهای خودش با افغانستان تسهیل کنم. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان اخیرا در مراسمی به مناسبت 35مین سالگرد خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان گفت که دیورند تنها یک خط فرضی است و حکومت طالبان او را به عنوان مرز رسمی قبول ندارد. مسئولان شفاخانه ولایتی پکتیا میگن که ماهانه در این شفاخانه به گونه میانگین حدود 20 کودک به علت بیماری‌های موسمی جانهایشان از دست میتن. به گفته مسئولان 45 بستر برای کودکان در این شفاخانه اختصاص یافته، اما به علت افزایش شمار مراجعه کنندگان نمیتونن به گونه درست به کودکان رسیدگی کنن. از سوی هم شماری از بیمارداران از مسئولان و نهادهای مددرسان خواستار مجهز کردن این شفاخانه با وسایل پیشرفته پزشکی هستند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد. جزئیات را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام به شما و همچنین بشنوندگان برنامه انعکاس. در برنامه های قبلی هم در مورد افزایش بیماری های کودکان بلخص در جنوب این کشور گزارش های داشتیم. بله. و در مورد کمبود ادویه و همچنین کاهش و کمک ها با نظام بهداشتی یا صحی در افغانستان هم بحثای داشتیم. اما این بار در ولایت پکتیا، ولایت سردسر به سطح جنوب افغانستان، یکی از ولایت هایی است که برای کودکان در بیمارستان مرکزی این ولایت بخش بزرگ اختصاص یافته و حتی بیماران ولایات دیگر هم به همین ولایت می آید. اما در این ولایت هم مسئولین این شفاخانه مرکزی میگویند که با کمبود بستر مواجه هستند و مراجعین بیماران کودک در این روزها بیشتر شده است به خاطر بیماری های موسمی که در این اواخر زیاد شده است. هوا سرد است و آنان میگویند که با کمبود دوا بستر از قبل روبرو بود و به تازگی آنان میگویند که تلفات کودکان در این شفاخانه بیش از دو برابر شده است و مسئولان محلی میگویند که ماهانه حدود 20 کودک در شفاخانه ولایتی پکتیا جان میدهند. این مسئولین میگویند که ماهانه در این شفاخانه به گونه میانگین حدود 20 کودک به علت بیماری های موسمی جان میدهند.
بله.
و گفته این مسئولین آنان 45 بستر برای کودکان در شفاخانه مرکزی ولایت پکتیا اختصاص یافتند، اما به علت افزایش تعداد مراجع کنندگان نمیتوانند به گونه درست به کودکان بیمار در این شفاخانه رسیدگی کند.
بله.
محمد اصیل خان سرطبیب شفاخانه ولایتی پکتیا میگویند که ماهانه الی 22 نفر در بخش کودکان جان ببازند. در گذشته که به گفته یو مریضی ها کم بود و در فصلهای غیر از زمستان، در فصلهای بهار و خزان و تابستان مریضی ها زیاد نبود بیماران و در حدود 5 الا 10 نفر ماهانه در بخش کودکان آنان جان دادن.
بله.
اما فعلا بیش از 20 نفر یا 22 نفر هستند. از سوی هم تعداد از بیماران از مسئولین محلی خواهان مجهز کردن این شفاخانه با وسایل پیش رفته هستند.
بله.
بخش درمان کودکان در شفاخانه ولایتی پکتیا 45 بستر دارد، اما فعلا مسئولین محلی میگویند که حدود 120 کودک را در آن بیستری کردن. ابزون بر پکتیا از تعداد از ولایت‌های همجوار پکتیا نیز بیماران یا خصوصاً کودکان به این شفاخانه مراجعه می‌کند و مردم هم توان بیستر کردن یا مداوا کردن کودکان اولادهای خود در شفاخانه‌های خصوصی به علت ناداری و چالش‌های اقتصادی ندارد.
بله.
بر بنیاد گزارش ها هم مساله با سرد شدن هوا تعداد از زیاد از کودکان در مناطق مختلف افغانستان به بیماری های موسمی به ویژه در این روزها به سینه و بغل دوچار می شود که نه تنها پکتیاست بلکه ولایت های مختلف خصوصا ولایت های سرسر در این روزها از افزایش این بیماری و تلفات ناشی از آن گزارش بدهند.
بله، بسیار سپاسگزارم ای زاهد از شما. با شما خدافظی می کنم.
سلامت باشید شما، بخیر باش، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. هفتمین برنامه از سلسله نشست‌های از هندوکش تا البرز با حضور داستان نویسان ایرانی و افغانستانی در تهران برگزار شد. در این نشست که با هدف همگرایی فرهنگی ادبی دو ملت ایران و افغانستان برگزار شد، داستان نویسان افغانستانی و ایرانی علاوه بر نقد و بررسی چند داستان کوتاه در مورد موضوعیت داستان نویسی در افغانستان و بحث و تبادل نظر پرداختند. همکارم حسین زاده ساعتی قبل تماسی داشت با خداداد حیدری دبیر این نشست و نخست از وی خواست تا جزئیات بیشتری در مورد این نشست ارائه بده.
دیروز به مناسبت روز جهانی داستان کوتاه، البته با تاخیر دو روزه، یک نشستی داشتیم، نشست تخصصی داستان نویسان ایران و افغانستان در محل کافه تاریخ معاصر با همت خانه ادبیات افغانستان و دوستان عزیزمون در کافه تاریخ، مثلا آقای دهباشی عزیز و گرانقدر. مضمون و مسئله اصلی این نشست علاوه بر قضیه ادبی ماجرا، یک پیوند و یک همبستگی بود بین نویسندگان ایران و افغانستان. این نشست میشه گفت هفتمین نشست از سلسله نشست‌های هندوکش تا البرز که ما در ادوار قدیم هم با نویسندگان خوبی از ایران مهمان داشتیم، در کنار هم بودیم، داستان خواندیم و دوستان عزیزمون نویسندگان ایران از تجربیاتشون، از خاطراتشون، نویسندگان ایران و افغانستان با هم صحبتی داشتن، تعامل نظری داشتن. هدف اصلی این نشست همونجوری که دوست عزیزمون مرحوم آقای رجایی عرض کردن، اسم یک وطن فرهنگیه. این وطن فرهنگی که باعث میشه که تو بیشتر از اتفاقات قبل از اینکه کشورهای دیگه حرفی داشته باشن برای گفتن، این دوستان عزیز در ایران و افغانستان بیشتر به هم پیوند خورده بودن در حوادثی که در زلزله هرات یا حادثه کرمان یا حادثه دانشگاه کابل یا مکتب سید شهدای کابل. قبل از همه این دوستان ایرانی ما هم بودن که بنابراین حس وطن فرهنگی، این حس مشترک تعلق خاطری که داشتن، بیشتر ابراز همدردی کردن، زودتر اومدن سمت میدان برای کمک و همیاری.
جناب آقای حیدری، در حال حاضر وضعیت داستان نویسان مهاجر در جمهوری اسلامی ایران چگونه؟ چه فعالیت هایی دارند؟ چه قانون هایی دارند برای بررسی وضعیت نویسندگان، برای نقد و بررسی داستان های کوتاه در ایران؟ آیا جلساتی برگزار میشه؟
الحمدلله به همت دوستان عزیزمون در اصفهان و قم و حتی خود مشهد و تهران، تا جایی که ما اطلاع داریم، نشست هایی هست با مضمون شعر و داستان. دوستان عزیزمون توی اصفهان، خانه ادبیات اصفهان هستن، توی خانه هنرمندان اصفهان برگزاری میکنن مراسمشون. دوستان عزیزمون در قم در انجمن ادبی کلمه هستن، دوستان عزیزمون در تهران در خانه ادبیات اصفهان، و دوستان عزیزمون توی مشهد توی انجمن دره دری. تا جایی که ما اطلاع دارم خدا رو شکر فعالیت‌های خوبی در حال انجام است.
جناب آقای حیدری، ارتباط شما با نویسندگان و داستان نویسان ایرانی در محافل و مجامع ادبی چگونه است؟
والا ارتباط خوبی شکل گرفته، مخصوصا در این سالهای اخیر که مخصوصا فعالیت‌های فرهنگی خوبی از سمت دوستان عزیز افغانستانی خودمون، هموطنان خودمون شکل گرفت. نویسنده‌های افغانستانی رو به نویسندگان ایران و جامعه ادبی ایران معرفی کردن. تا قبل از این بیشتر شناخت داستانی دوستان ایرانی ما از نویسندگان افغانستانی فقط منوط به دو سه نفر بود، اما با همتی که دوستان داشتن، با برنامه‌های خوبی که شکل گرفت، با مهمانایی که دعوت کرده و دوستانی که مهمان مراسم ما بودن، اینها هم خودشون تبلیغ کردن مراسم ما رو. الان مقصد نمایش کتاب که خودمون حضور داریم، می‌بینه که دوستان ما میآیند و خیلی از کتاب‌های رو که مثلا نویسنده‌هاشون شاید کسی نشسته، این دنبال پیگیری آثار جدید از این دوستان هستن، و این واقعا یک خیلی روند خیلی خوبی بوده توی چند سال اخیر. مراسم چون همچون از هندوکش تا البرز که سال 94 با همت دوستانم شکل گرفت در خانه ادبیات افغانستان و مؤسسه محترم شهرستان ادب، خیلی تاثیر بسزایی داشت در روند آشنایی نویسندگان جوان افغانستان با نویسندگان خوب و صاحب قلم ایران. یه فرصت ایجاد شد تا نویسندگان تازه قلم افغانستان آشنایی پیدا کنند، دیدار مستقیمی داشته باشند با نویسندگانی که قبلا ها فقط کتابشون رو خونده بودن و اصلا وقتی نشد و فرصتی نشد برای دیدارش.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با جناب آقای خداداد حیدری، دبیر هفتمین برنامه از سلسله نشست‌های از هندوکش تا البرز. من خبر رو خیلی سریع عرض بکنم که تیم منتخب کاراته افغانستان متشکل از مهاجرین مقیم جمهوری اسلامی ایران با کسب 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز در مجموع بخش آقایان و خانم ها تانستن که در بین شرکت کنندگانی از 9 کشور پس از ایران به مقام نایب قهرمانی دومین دوره مسابقات بین المللی کاراته سبک شورین کمپو کایکان در تهران برسند. این مسابقات به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شده. همکارم حسین زاده گفتگویی داشته با سید مهدی حسین زاده، رئیس سازمان سبک‌های آزاد کاراته افغانستان، که انشالله این گفتگو را در برنامه آینده تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
صده هم چون من قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان منو صد هم چون من قربان تو قربان تو
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. فرمانده بلندپایه ارتش ایران گفت همسایگان مورد احترام هستند، اما انسداد مرز با افغانستان تصمیم نظام جمهوری اسلامی است و دیگران حق تعیین تکلیف برای ایران را ندارند. امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نخستین آیین بزرگداشت خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان مدافع حرم این نیرو در جمع خبرنگاران درباره سخنان اخیر سخنگوی طالبان گفت: ما به حسن همجواری همیشه احترام گذاشته و می‌گذاریم و هیچ زمانی جمهوری اسلامی قصد تهدید، تعدی، تجاوز و تصرف یک وجب از خاک و سرزمین کشورهای همسایه را نداشته و ندارد. امیر حیدری افسود اصلاً در استراتژی و راهبرد جمهوری اسلامی تصرف و تجاوز به کشورهای همسایه نیست، اما تأمین امنیت پایدار رسالتی است که بر دوش نیروهای مسلح است و این امنیت پایدار زمانی با پهپاد یا کمره انجام می شود و زمانی هم با حضور فیزیکی و با انسداد مرزها صورت می گیرد. بنابراین دیگران نمی توانند برای ما تعیین تکلیف کنند که ما در مرزهایمان چه کاری انجام دهیم. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران تاکید کرد اینکه امنیت در مرزهای ایران به چه صورتی ایجاد شود تشخیص نظام مقدس جمهوری اسلامی است. امیر کیومرث حیدری گفت می خواهیم در مرزهایمان انسداد انجام دهیم و مبادرت به این کار هم داریم و این کار ظلم به کشورهای همسایه نیست، چرا که در تمام کشورها متداول است که با اختیار و طرح و برنامه خود انسداد مرز ایجاد می کنند و هیچ کس هم نمی تواند اعتراض داشته باشد که چرا شما در نزدیکی مرز ما این کار را انجام می دهید. چندی پیش امیر حیدری از اجرای طرح انسداد مرز ایران و افغانستان خبر داد و وزیر داخله ایران نیز در این زمینه تاکید کرد که انسداد مرزها به معنی دیوارکشی نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این طرح مرزی ایران ضمن تاکید بر استقرار امنیت و ثبات در افغانستان و وجود نداشتن هیچ گونه تهدید ضد همسایگان مدعی شد که اقدامات مرزی هر کشوری باید با تفاهم دو طرف صورت گیرد. دبیر شورای امنیت روسیه میگوید که مسئولیت اوضاع کنونی در افغانستان بر عهده ایالات متحده آمریکا است. نیکولای پاتروشف در نشست دبیران شورای امنیت کشورهای منطقه که درباره مسائل افغانستان و در بیشکک قرقیزستان برگزار شد گفت که افغانستان یکی از حلقه‌های زنجیره ماجراجویی‌های بی‌پایان ژئوپلیتیکی غرب است و مسئولیت اصلی وضعیت دشوار کنونی در افغانستان باید بر عهده ایالات متحده و متحدانش باشد. پاتروشف با اشاره به تلاش‌های غرب برای افزایش حضور در افغانستان و استفاده از گروه‌های تروریستی در این کشور برای رسیدن به اهداف خود گفت که در حال حاضر حدود 20 سازمان تروریستی در افغانستان وجود دارد که بیش از 23 هزار شبه نظامی را شامل می‌شود و گفت واشنگتن در طول 20 سال حضور خود در افغانستان هیچ کاری برای بهبود وضعیت انجام نداد و غرب با کنار گذاشتن مقدار زیادی سلاح در حین عقب‌نشینی بمب ساعتی کار گذاشت. پاتروشف گفت این سلاح‌ها امروز برای تشدید جنگ بین گروه‌های افغانستانی استفاده می‌شود، در بازار سیاه به فروش می‌رسد و در کشورهای ثالث به دست تروریستان می‌افتد. نشست دبیران شورای امنیت کشورهای منطقه با حضور نمایندگان کشورهای روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. شماری از آوارگان داخلی که در حومه‌های شهر مزار شریف بی جا شدند از دسترسی نداشتن به امکانات اولیه گله دارند و از حکومت می‌خواهند به آنها توجه و رسیدگی کند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
شماری از بی جا شده‌های داخلی که در حومه‌های شهر مزار شریف بی جا شدند از عدم دسترسیشان به امکانات اولیه گله دارند و از حکومت خواستار توجه هستند. آنان می‌گویند در کنار نبود غذای کافی، عدم دسترسی به سرپناه، مدارس مراکز بهداشتی و آب سالم از مشکلات بیجا شده های داخلی در ولایت بلخ است. با این حال مسئولان میگویند که بیشتر مشکلات خانواده های بیجا شده برطرف شده و برای دسترسی بیشتر به آنها با برخی نهادهای امدادی صحبت کردند. خیمه های فرسوده و کهنه بدور از ابتدایی ترین امکانات زندگی که تنها سرپناه تعداد زیاد از خانواده های بیجا شده در شهر مزار شریف است. اینجا یکی از کمهای مهاجرین در ولایت بلخ است، جایی که شمار زیاد از خانواده ها به دلیل چالش های امنیتی، خشکسالی و حوادث طبیعی مسکن گزین شدند. آنها میگویند که جنگ تمام شده است، اما آنقدر بر آنها تاثیر گذاشته است که نمی توانند به خانه های اصلی خود بازگردند و خانه های قدیمی خود را بازسازی کنند. این آوارگان از دولت و مؤسسات خیریه می خواهند که امکانات اولیه زندگی را برای آنها فراهم کنند.
با تعداد 4 سال شدم با دمیج گفتم که اول که سابق جنگ بود، گفتم که دو قسمت ها بمباری بود. با این تا روز هم شده که با 15 دیسی انگلیس ها گفتم که دواتر رو در جای ما خوردگی بیجا شدگی هستیم. ما به کمک نیاز داریم، به سوخ نیاز داریم، به غذای خوراکت نیاز داریم، ولیکن امی هر مسیسی که هست، هر برادری که هست، باید فریاد ما مسکین ها، غریب ها، بیچار ها، فقیر ها در این سنه در ما برسه، به حالت ما را سعی کنه که با چی مشکل ما روان هستیم، با چی مشکل گرفتار هستیم. ما مکتب کلینیک نیاز داریم که اولادم بگفتم که در این جای رسیده نمیتونه که نی درس دینی خونده میتونم، نی مکتب خونده میتونم. ما در کلینیک هم نیاز داریم، در درس های دینی هم نیاز داریم که گفتم که پیدا بیای یا خیمه گاز زده شو و یک معلم بود یا از خود ما یا کسای دیگه بیای اشتکای ما را درس بده. ما در همه گرد نیاز داریم.
تاجرای ملی ما باید کمک کنه، ما مردم در بدر خونی که گرمی همینجا پرتا هستم، ما را همکاری کنه. 4 سال 5 سال میشه همینجا هستم، ما مردم کمک کنه. خداوند چکنه که مقصد به ما یاری کنه امارت اسلامی.
این خانواده ها میگویند زندگی در فصل سرما و گرما زیر خیمه ها با توجه به نداشتن غذای کافی، عدم دسترسی به خدمات صحی و آموزشی مناسب، رود شب آنان را رقت بار کرده است.
فصل ما چی هست؟ نمی خوردنی، پوشیدنی، نمی علوی نداریم، خوردنی نداریم، نه کلینیک نزدیک است، نه مدرسه نزدیک است، هیچ چیز نیست. نمیجا اشتکای ما درس مرس هیچ چیز نیست. نمیجا شیشتگی هستیم ما. ما میخواییم که همیجا کلینیک نیاز شوه و بچه ها درس بخونم.
قریب این سال 5 سال میشه نمیجا در بدر شیشته هستم، خونک و گرمی نمیجا هست. امارات اسلام خواهش میکنم. یعنی همین جا آمدن ما 5 سال میشه جلو خوب بوده، یک کم پیش کمک بوده.
همزمان با این مسئولان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان بلخ از ارائه انواع تحصیلات و بیجا شدگان جدید خبر داده و گفتند که برای حل مشکل با تعداد از نهادها گفتگو خواهند کرد. مشکلات آنان را که دارند در آینده حل خواهد کرد.
در گواندی ولایتو سکم مهاجر رغلی بیزای سوی دی تر دیر آده پوری موگ دی اکثر تخپل ولایتو پوری رسولی دی ده همکارو موسیسو پا مرستوانی دی ده پارا موگ تدابیر طولنی ولی دی پا بعدیم انشالله تدابیر مورتنی سو اسمم تدابیر نیولی دی ده چلکونو ده دی مشکلاتی یا ده اوبو مشکلاتی وی یا ده صحت مشکلاتی وی یا ده معرف مشکلات وی ده طول انشالله موگ پا نظر کنی ولی دی او دی ده پارا ده دغو بیزای سوی ده پارا که چوک سرپناوی ونلری مشکلاتی ولری ده او ده پارا هم انشالله امارات اسلامی طول ده پارا تصمیم نیولی ده.
بر اساس اطلاعات 10,000 خانواده از ولایت‌های سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب که در جریان جنگ آواره شدند، در حدود 15 اردوگاه در ولایت بلخ زندگی می‌کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنونده‌های عزیز، با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشهای از صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را میشنویم با موضوع کرامت حضرت امام حسین علیه السلام.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
چند سال پیش رفتم کرمان، منو بردم توی حسینیه، مثلا اینجوری گفتن شما بیا اینجا ضرر نمی‌کنی. به پیرمردی بود، بچه‌هاش هم بزرگ نشسته بودن. پیرمرده گفتش که حاج آقا من مریض شدم. نیم ساعت داستان مریضیشو کامل بهم توضیح داد. اینجوری شد بدنش متورم، آقا ایشون باید بمیره. یک ماه بود من نمی‌مردم، نجار بودم. یک سال بچه ها فقیر شدن، با صدقه زندگی میکردیم، من انداختن زیر راه پله بیمارستان که بمیرم. بعضی ها دلشون رحم اومد بودن بذاری تو خانواده خودش. میگفت بدنم چاک چاک میخورد، چرک و خون میزد بیرون. یه روزای آخر حالا توضیحاتی میداد که خیلی ناراحت کننده بود. میگفت سرومام هم کشیدن، محرم بود، هشتم محرم. گفتن ولش کنید دیگه، بوی تعفن من نمیذاش کسی بیاد تو. مادرم اومد گفتش پسرم این دستمالو میبینی؟ من الان رفتم روزه ابا عبدالله الحسین، تو این دستمال گریه کردم، این عشق امام حسین باید شفات بده. شروع کرد کشیدن به بدن من. حالا منم نمیتونم حرف بزنم، تو حالت نیمه بیهوشی نیمه بیدار اشاره میکنم مادر منو رها کن، کارم از کارم گذشته. میگه میکشید، گریه میکرد، میگه حسین من بچه‌مو از تو میخوام، حسین برات گریه کردم، بچه‌مو از تو میخوام. میگه حالم منقلب شد، منم متوسل شدم، عاشورا گذشت ولی من گریه میکردم. تو اون حالت میگفتم که حسین منو شفام بده، نذر میکنم، قول میدم برات روزه بگیرم، شام به مردم بدم، تو کوچه ها سفره بندازم شام بدم. میگه دو سه روز از عاشورا گذشت، جزئیاتی رو هم توضیح میده، چه سیری کرده عامیانه ها تو عالم سادگی خودش. میگه دم در اتاق نشست، اون گفت حاجی من تو همین اتاق بودم، حیات کوچولویی هم داشتیم جلوی اتاق، دو تا اتاق یه دونه حیات، همین یه خونه قدیمی توی کرمان الان هست. میگه که حاجی آقا یه دفعه یه روزی احساس کردم عالم بیهوشی بیرون اومدم، دیدم انگار سقف باز بشه، یه وجود نورانی و نازنینی اومد پیشم نشست، یه عالم خیلی خوب و نازنین سید، نه مثل علمای ما. میگه انقدر زیبا بودا، من ناخودآگاه بلند شدم دستم و پشت سر آقا گرفتم، گفتم آقا نظر به صورت عالم عبادت، به به چه صورت زیبایی. میگه این آقا وقتی به من لبخند زد دیگه من مردم براش، مونده بودم چی کار بکنم با این آقا، بیفتم دست و پاش ببوسمش، ابهتش ازه نمیداد. فرمود ماشاءالله نجار چیه گریه میکنی؟ من یاد خودم افتادم، هنوز حالیم نیست، بلند شدم وایستادم با اون بیماری. گفتم که آقا من با اربابم امام حسین کار دارم، میخوام منو شفا بده. فرمود خب من حسینم، شفاتم که دادن، ببین راحت ایستادی. آقا من به خودم نگاه کردم، مثلا تعجب. آقا دستم رو گرفت، خودش بلند شد، صندلی رو نگردشته، پارچه رو صندلی رو نگردشته، یه تیکه از پارچهش رو قیچی کردم اون زمان به من داد. گفت دستم رو گرفت، گفت بیا یه مقدار آب بدم بخوری باور کنی سالم شدی. اومدم تو حیات آب از دست حضرت گرفتم نوشیدم، دیدم وضع عادی شده ولی من سالم. تورمای بدنم کجا رفته؟ آثار بیماری کجاست؟ در زدم این اتاق بغل، مادرم زن و بچه‌ام خوابیده بودن، جیغ و داد. همسایا فکرم من مردم. میگفت من خدا میرفتم تو شرط نماز این مسجد و مسجد، میگفتن چقدر قیافش میشه ماشاءالله نجار میمونه، مریض شد نفهمیدیم مرد یا نه زنده است. میگفتم بابا من ماشاءالله نجارم، همه شهر میشناسنش قدیمی ها. خب میگه سال بعد محرم شد، آتیش تو دلم افتاد، حالا کسی که حسینو دیده؟ شما بچه های هیچ کدوم حسینو ندیدید. آتیش تو دلم افتاد، گفتم حسین قول بد دادم برات سفره عزا بندازم تو کوچه ها ندارم. خانواده به من یه چایی دادن، گفتن این چایی بر روزه سر کوچه بده. گفتم نمیخوام، من قول دادم. گفتن بابا ما بدهیامون هنوز پرداخت نکردیم، ما هنوز مردم صدقه غذا اضافی میرن در خونمون، چی داری میگی؟ میگفت من این حرفا حالیم نمیشد، شب و روز گریه داشتم، هر تکیه امام حسین میدم خودمو بدهکار میدونستم، هی میگفتم حسین بدهکارم، حسین شرمندتم، حسین من باید بدهیم در بیام. میگفت میمردم. میگفت تقریبا همون سالگرد شبی که حسینو اونجوری ملاقات کردم دوباره زیارت کردم. حالا معلوم نیست اینا واقعا تو حالت نیمه بیداری بوده یا بیداری کامل. آقا فرمودن که ماشاءالله نجار بازم که نشستی گریه میکنید، چه خبرته؟ گفتم آقا من قول بهت دادم ندارم. فرمود بلند شو، بلند شو، تو کاری به بقیهش نداشته باش. کجا میخوای روزه بگیری؟ تو همین حیات روزه بگیر ماشاءالله نجار. چند روز میخوای روزه بگیری؟ میگفت من که چیزی تو ذهنم نبود. گفتم نمیدونم آقا جون، امام من، عزیز من، نمیدونم، من همینجوری بود. گفتم 10 روز، 10 روز بگیرم. فرمود چرا 10 روز؟ 18 روز بگیر به یاد 18 سالگی مادرم فاطمه زهرا. از اون سال تا حالا روزه 18 روزه شو داره محرم سفر. بعد فرمود ماشاءالله نجار جارو بیار، میخوام اینجا رو جارو کنم، فردا عزادارام میخوام بیام خودم زیر پاشو به جارو کنم. گفتم آقا من خودم تمیز میکنم. فرمود نه، دیدم آقا با یه وسیله شروع کرد حیات رو جارو کردن. آقا رفت، من موندم و حیات و یاد حسین و تا صبح یک جمع‌آوری کردم، نماز صبح خوندم، دیدم در زدن، یکی از بازاریای کرمان اومد با ماشینی که به زور میومد تو کوچه، دیگ خالی میکنه، چای خالی میکنه، استکان خالی میکنه، گریه میکنه. میگم اینا چیه؟ گفت حرف نزن ماشاءالله نجار، هر چی تو دیشب دیدی منم دیدم. حرف نزن، تو چی کار داری؟ او حیات خونه ما خیلی کوچولو بود، این رفقا اومدن حیات های خونه بغل رو گرفتن اضافه کردن. حالا زیبایی میخوای بهت نشون بدم؟ او مثلا اینجا یه خونه بود اضافه کردن، حالا ما سقف میزنیم محرم ها عزاد میگیریم. بعد بنام شد بریم از این ور حیات اون ور حیات پای منبر داشتیم میرفتیم، زیبایی اینو شهود میکنی عزیزم. دستاشو باز میکرد و میبینی همه ی هستی من مال حسینه.